ابر تورم ونزوئلا رو داره غرق میکنه. ایتالیا، اسپانیا، اوکراین و یونان همگی با بحران روبرو هستن و بدهی بالا نسبت به تولید داخلی ملیشون به یک گرفتاری بزرگ تبدیل شده و سیاست ریاضتی هم نتونسته کمک زیادی بهشون بکنه. بهار عربی که از تونس شروع شد باعث انقلاب‌هایی در خاورمیانه و شمال آفریقا شد، اما هیچ کدوم نتیجه ندادن. مصر، سوریه، اردن و تونس همچنان درگیرن و نتونستن این مشکلات رو پشت سر بذارن. خیلی از کشورها مشکلاتی از جنس تحریم، فساد، مسائل ارزی و پولی، چالش‌های نظام بانکی، وابستگی بیش از حد به نفت و مواد خام، کمبود آب، آلودگی هوا و ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی دارن که همه اینها در کنار هم باعث شده تا میدان اقتصادی برای کشورهای دنیا به جهنم تبدیل بشه. این جهنم فقط کشورهایی که درگیر هستن رو با آتیش نمیکشه. کشورهایی که ظاهرا هیچ مشکلی ندارن و اقتصادشون پرقدرت هم هستن درگیر میشن. پدیده جهانی شدن و وابستگی اقتصادهای دنیا به همدیگه مشکل کشور رو به مشکل همه کشورها تبدیل میکنه و این اهمیت بررسی مشکلات رو نشون میده. سلام، من سینا موسوی هستم و شما داریم به اپیزود 7 پادکست تیمچه گوش میکنید. این اپیزود اولین اپیزود سال 98 هستش که در فروردین 98 ثبت شده. متن این اپیزود رو قبل از این آماده کرده بودم، اما فکر کردم که مشکلات اقتصادی و جهان جهنمی که توش هستیم ممکنه محتوای خوبی برای پادکست ایدانه نباشه. برای همین این قسمت رو موکول کردم به این زمان. در این اپیزود میخوام با هم ببینیم که کدوم کشورها در گرداب بحران اقتصادی قرار دارن و ریشه این بحران ها چیه. قبل از اینکه بریم سراغ موضوع پادکست میخوام تشکر جانانه بکنم ازتون که تیمچه رو گوش میکنید. تیمچه تبلیغات در هیچ جا نداره و معرفی شماست که باعث میشه که آدمهای بیشتری که ممکنه این موضوع تیمچه براشون جذاب باشه پادکست رو گوش بکنن. پادکست تیمچه رو میتونید در همه برنامه‌های پادگیر مثل کاست باکس، گوگل پادکست، پادکست اپل و شنوتو بشنوید. از شما خواهش میکنم که ما رو به دوستاتون معرفی بکنین و لطفاً نظرهایی که دارین در مورد موضوعات پادکست رو برای من در اپی که دارین پادکست رو گوش میدین بذارین و من حتماً اونا رو میخونم و سعی میکنم که لحاظ بکنم. بریم سراغ خود پادکست. سال 2018 با عدم اطمینان اقتصادی برای دو تا کشور ایتالیا و اسپانیا به عنوان سومین و چهارمین اقتصاد بزرگ اروپا تموم شد. مشکلات اقتصادی ایتالیا و اسپانیا تقریبا شبیه همه. بعد از بحران اقتصادی سال 2008 سیستم حزبی سنتی هر دو تا کشور از بین رفت. در ایتالیا حزبای اصلی کنار رفتن و رقبای پوپولیستشون از جمله 5 ستاره و حزب لیگ قدرت رو به دست گرفتن که دولت ائتلافی ایجاد کردن. هدف اصلی این احزاب پوپولیست کارهای پوپولیستی بود تا جایگاه خودشون رو حفظ بکنن و برای این کار چیکار کردن؟ کاهش مالیات، افزایش هزینه‌های دولت، لغو اصلاحاتی که حالا از جهت سیاسی و اقتصادی شروع شده بود. و اینکه این احزاب خواستار مذاکره مجدد با اتحادیه اروپا در مورد بدهی‌ها و کسری بودجهشون بودن. این بدهی‌ها و کسری به خاطر سیاست خودشون بوده، اما نمی‌خواستن یه جورایی پولایی که وام گرفته بودن و خرج کرده بودن رو پس بدن. این رفتار دولت‌های اسپانیا و ایتالیا باعث شده که عدم اطمینان سیاسی مردم پیدا بکنن نسبت به این دولت‌ها و این عدم اطمینان باعث شده که اصلاحات اقتصادی یه جوری سخت‌تر هم بشه. ایتالیا نگرانی بزرگ برای اتحادیه اروپا است، چون کشور اروپایی به هم نزدیکن و بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی به راحتی میتونه همه اروپا رو بگیره. ایتالیا بیشترین بدهی رو در کشور اروپایی داره، یه چیزی حدود 2.3 تریلیون یورو که عدد خیلی بزرگه و سال 2012 نرخ بیکاریش دو رقمیه. تولید ناخالص داخلیش هم از سال 2005 کمتر شده، یعنی برگشت انگار رو به عقب. خیلی از اقتصاددانان معتقدن که مشکلات ایتالیا به خاطر ضعف ساختاریه. اقتصاد ایتالیا خیلی وابسته است به شرکت‌های خانوادگی که معمولاً بهره‌وری کمتری نسبت به شرکت‌های مشابه در کشورهای دیگه دارن. در دهه 70 و اوایل 80 میلادی شرکت کوچیک و متوسط در ایتالیا شروع به رشد کردن، اما خیلی هاشون روی تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری نکردن. توانایی مدیریتی و سرمایه انسانی مناسبی هم نداشتن، به همین دلیل توی رقابت‌های جهانی شکست خوردن. شرکت‌های بزرگ ایتالیایی هم به خاطر ساختار سنتیشون جلوی تغییرات نوآوری رو گرفته بودن و آروم آروم بازاراشون رو از دست دادن. در اواخر سپتامبر 2018 ائتلاف حاکم ایتالیا بودجه سال 2019 خودش رو اعلام کرد و گفت می‌خواد کسری بودجه‌ش رو نسبت به نرخ ناخالص داخلی افزایش بده. این یعنی چی؟ این یعنی که بدهی‌های دولت به بخش‌های خارجی و داخلی و بانک‌ها بیشتر میشه. این اقدام مخالفت‌هایی را هم به تو اتحادیه اروپا پیدا کرد. اتحادیه اروپا با سرکردگی آلمان ایتالیا تحت فشار گذاشتن که میزان بدهی‌هاش رو کاهش بده. دولت ایتالیا اعتقاد داره که برنامه‌های رشد بدهی و هزینه باعث رشد اقتصادی میشن. اما خیلی از کارشناسان معتقدن که از بین بردن بدهی دولت با عرضه اوراق قرضه رشد اقتصادی رو از بین میبره و باعث میشه که بدهی عمومی دولت بالاتر بره و این بدهی عمومی بالا پولی که باید به بخش تولیدی برسه رو محدود میکنه. یه جورایی میشه گفت که سیاست پیشروی دولت ایتالیا مرحله به مرحله اقتصاد رو خرابتر میکنه و بدهی ها رو بیشتر میکنه و تولید کننده های ایتالیا رو عقبتر میندازه. دولت ایتالیا تا الان دو برابر میانگین اتحادیه اروپا بدهی داره و باعث شده که نرخ بهره و نرخ بازده اوراق قرضه در اروپا افزایش پیدا بکنه و البته باعث شده که منابع مالی برای سرمایه‌گذاری روی زیربنایی و تجارت کم بشه. یکی از بزرگترین مشکلات اقتصاد اسپانیا عدم اطمینان سیاسیه که تاثیر منفی روی تصمیمات سرمایه‌گذاری میذاره. دقیقا مثل ایتالیا، سطح بالای بدهی دولت و کسری بودجه اقتصاد اسپانیا رو آسیب پذیر کرده. تحقیقات نشون میده اگه اطمینان اقتصادی وجود داشت، 0.5% رشد اقتصادی بالاتر میرفت و 50,000 تا شغل ایجاد میشد. غیر از این یه سری از تصمیمایی که هزینه‌زا هستن و بیکاری رو افزایش میدن، مثل افزایش غیر مجاز حداقل دستمزد در سال 2019 هم وضعیت خرابتر کرده. سیستم‌های حقوقی بازنشستگی هم وضعیت خرابی داره و دولت قبل از دیر شدن باید حتما یه فکری براش بکنه. در این زمینه‌ها اسپانیا نیاز داره که به سیاست‌هایی که بهره‌وری رو بالاتر ببرن، رشد عادلانه‌تر بکنن و نوآوری رو تشویق بکنن. یک دلایل اصلی بحران اقتصادی در اسپانیا ترکیدن حباب مسکنه که به سیستم مالی کشور آسیب زده. اما چطور این حباب ایجاد شد؟ دادن وام‌های مسکن بدون قاعده و همینجوری و بیشتر از ظرفیت بانک‌ها و ظرفیت کم اسپانیا برای پشت سر گذاشتن بحران‌ها که یکی از دلایلش هم به دلیل بهره‌وری پایین نیروی کار اسپانیایی‌هاست و عدم انعطاف‌پذیری در بازار کار. یه مشکل دیگه از مشکلات اقتصادی در اسپانیا عدم رقابت قیمت هاست که مانع کار کارآفرینای اسپانیایی در صنایع قابل فروش میشه. برای همین کارآفرین اسپانیایی ترجیح میده که بره سمت جاهایی که سود بیشتری داره و رقابت توش میتونه بکنه، مثل املاک و گردشگری، و سرمایه‌گذاری‌ها میره سمت این موضوع. اما چون اسپانیا متعلق به منطقه اروپا است، مجبور با نرخ ارز ثابت رقابت بکنه، یعنی یورو تو همه کشورها یکسان قیمتش. به خاطر همین سرمایه‌گذارای اسپانیایی یه جورایی جلوی کشورهای مثل آلمان از پیش باخته هستن. حدود 2 سال پیش بود که اوکراین از رکود خارج شد، اما تا امروز رشد اقتصادش خیلی کم بوده. ریشه‌های اصلی ضعف اقتصادی علاوه بر بی‌ثباتی سیاسی عامل دیگه ای هم داره. یکی از این مشکلات فساد مالی گسترده است، یکی دیگه از این مشکل مبارزات سیاسی داخلی و اصلا مهمتر جنگ داخلیه که در شرق اوکراین وجود داره. در ادامه باید بگم که صادرات اوکراین به نظر میرسه که با بن‌بست رسیده. حالا چرا؟ بعد از مشکلاتی که در شرق اوکراین پیش اومد و کریمه از اوکراین جدا شد، البته به زور روسیه و پوتین، اوکراین به طور خودخواسته بزرگترین بازار صادراتش رو از دست داد که اونم روسیه بود. چشم امید اوکراین به اروپا و آمریکا بود تا این بازار از دست رفته رو براش جبران کنه. اتحادیه اروپا جدیداً مقرراتی رو تصویب کرده که از کشاورزی خودش حمایت بکنه. برای همین واردات از اوکراین کم کرد. از طرفی هم آمریکا با آمدن ترامپ قانونه مشابهی رو تصویب کرده و اون هم واردات خودش رو کم کرد. همین برای صادرات اوکراین و اقتصادش یه بحران جدی ایجاد کرد. اقتصاددان معتقدن که اوکراین چون خیلی روی تولید و صادرات مواد خام تمرکز کرده، از توسعه روی صنعت جورایی دور شده. با ایجاد مشکلاتی که گفتم، جریان درآمدی ارزششون کم شده و اوکراین به وام‌های خارجی که از صندوق بین‌المللی پول و غیره وابسته شده. تولید مواد خام بین سال‌های 2000 تا 2008 رشد کرد و باعث رشد اقتصادی هم شد. باعث شد که سرمایه‌گذاری در صنعت کم بشه و با ایجاد بحران سال 2008 تقاضا برای مواد خام به شدت کم بشه. یکی از مشکلاتی که اوکراین داره و یه جورایی در کشورهای اقماری شوروی سابق زیاد عجیب نیست، فساد مالی و اداریه. دولت اوکراین سعی کرده اصلاحاتی انجام بده اما زیاد نتایج ملموسی نگرفته.
Петухарин по утрам вставал гусаром, кофе горького себе он наливал,
наливал,
да закуривал кубинскую сигару, и при этом потихоньку напевал. Эй, гусаров, саров, саров, ты гусаров, эй, гусаров, ты гусаров молодой.
فضا و نوع حکومتداری در روسیه آشنا بشیم، بعد بریم به سراغ پادکست چنل بی، قسمت پوتین و البته قسمتی از اپیزود مرکل. تو این دوتا اپیزود علی بندری سعی کرده که مسئله حکومتداری توی روسیه رو توضیح بده. در مورد اوکراین هم صحبت شده، در مورد کریمه صحبت شده، در مورد شرق اوکراین هم صحبت شده و به نظرم با گوش دادن این دوتا اپیزود خیلی چیزها رو میتونین بفهمین. روسیه با بحران صندوق‌های بازنشستگی درگیره. کاخ کرملین و پوتین برای حل این مشکل یه جورای عاجز شدن. چند وقتی هست که صندوق‌های بازنشستگی روسیه توان پرداخت مستمری بازنشستگان رو از منبع غیر از درآمدهای نفتی نداره. چقدر آشناست. یکی راهی که مسئولای روسیه داشتن تا مشکل صندوق‌های بازنشستگی رو کم کنن، افزایش سن بازنشستگی بود. راه حلی که خیلی از کارشناسان اعتقاد دارن که درسته. در روسیه سن بازنشستگی برای زنان 55 سال و برای مردان 60 ساله که این سن نسبت به استانداردهای بین‌المللی پایین‌تره. پوتین برای سال‌های خیلی زیادی از این سیاست افزایش سن بازنشستگی اجتناب کرده، اما به نظر می‌رسه الان امروز به ناچار قبولش کرده. که به این سمت حرکت بکنه. اما مشکل اینجاست که وضعیت صندوق بازنشستگی روسیه به حدی بحرانیه که افزایش سن بازنشستگی هم نمیتونه جلوی بحران رو بگیره و یه جورایی دیگه دیره، به طوری که طبق شاخص جهانی حقوق بازنشستگی روسیه در سال 2016 نمره ضعیف 35 از 100 گرفته. این یعنی چی؟ یعنی روسیه در گروه کشورهای قرار گرفته که بدترین وضعیت رو در رابطه با این شاخص دارن. همچنین اقتصاد روسیه به شدت وابسته به نفته و به خاطر تحریم‌های اروپا و آمریکا بحران ارزی بیخ گوش مسکوه. با این حال پوتین و بانک مرکزی روسیه با جلوگیری از افزایش بدهی‌های دولت طی یک برنامه جامع چندین ساله مانع از این شدن که آمریکا و اتحادیه اروپا بتونن روسیه رو زمین بزنن. تو اپیزود قبل تیمچه در مورد این مشکل توضیحاتی دادم که چطور پوتین و حکومتش تونستن مشکل رو حل بکنن و مدیریت بکنن. بحران اقتصادی یونان حاصل بدهی‌های هنگفتیه که دولت یونان به کشورهای دیگه مخصوصا کشورهای اتحادیه اروپا مثل آلمان و فرانسه داره. این بحران از سال 2008 تا الان که 2019 هستیم یه جورای پابرجاست و اتحادیه اروپا کلی جلسه و نشست برگزار کرده که مشکل رو حل بکنه، اما هنوز نتونستن راه حلی پیدا بکنه. در اون زمان یعنی بعد از سال 2008 و شروع بحران اقتصادی یونان، اقتصاد یونان 25% کوچکتر شده. حجم بدهی دولت یونان نسبت به تولید ناخالص ملی یونان 179% شده. حالا عدد بحران چقدر؟ یعنی چقدر بشه مش بحران اسمشو میذارم؟ بیشتر از 45% وقتی که اقتصاد بدهی داشته باشه میشه یه بحران. حالا یونان 179% تولید ناخالص ملیش رو بدهی داره. این یعنی که یه مشکل خیلی خیلی بزرگی وجود داره. عدم توافق روی سیاست‌گذاری اقتصادی و رویکرد حل بحران یکی از عوامل مهمیه که تا حالا باعث شدن که این بحران رد نشه و هیچ دورنمای روشنی هم برای موضوع وجود نداشته باشه. از سال 2008 تا الان مدیران و کلن دولت مردای یونان یه خواسته واحد دارن، حالا فرق نمی‌کنه کدوم دولت هم باشن، اونم بخشش قسمتی از بدهی‌هایی که یونان داره. در واقع یونان از طلبکاراش کشور اروپایی مثل آلمان و فرانسه هستن، میخواد که تاوان بیکفایتی و بریز و به پاشای خودشون رو از مردم کشورهای آلمان و فرانسه و اتحادیه اروپا تأمین بکنه، کسایی که مالیات دارن میدن، کار میکنن. و این خواسته یه جورایی برای اتحادیه اروپا سنگینه و تا حالا قبولش نکردن. اتحادیه اروپا تلاش کرده که به جای بخشش بدهی، پرداخت بدهی یونان رو به تعویق بندازه، یعنی زمان بهشون بده و کمک مالی بیشتری بکنه تا یونان بتونه سرپا بشه. از زمان شروع بحران تا سال 2018 کشورهای اروپایی و سرمایه‌گذاران خصوصی 294 میلیارد دلار به یونان وام دادن. حالا یونان چقدر از این مبلغ رو پس داده؟ تا آخر سال 2017 41 میلیارد دلار رو پس داده. اتحادیه اروپا یه سری شرط برای بخشش قسمتی از بدهی‌ها گذاشته که مهمترین شرطاش هم یه جوره اتخاذ خطی مشی ریاضتیه. سیاست ریاضتی حالا چی هن؟ کاهش مخارج دولت، افزایش مالیات و اجرای همه این سیاست با هم دیگه، هم کاهش مخارج هم افزایش مالیات، نه یکی یکیشون. این سیاست ها باعث میشن که کسی بودجه یونان کم بشه و به مرور زمان بتونه بدهی های خودش رو پرداخت بکنه. برای همین اتحادیه اروپا خیلی اصرار داره که و فشار میاره به دولت یونان که این سیاست ها رو اجرایی و دنبال بکنه و ادامه بده. البته مقامت دولت یونان و دولت مرداش هم کم نیست و باعث شده که این سیاست ها به سختی جلو برن.
Alhamdulillah, ma santé.
بیشتر از 8 سالی که از انقلاب مصر در ژانویه 2011 گذشته. انقلابی که هدفش تغییر وضعیت اقتصادی و اجتماعی و سیاسی در این کشور بود و البته کنار زدن حکومت حسنی مبارک. اما به نظر میرسه که وضعیت اقتصادی تغییر آنچنانی نکرده و اگرچه این حسنی مبارک رفته و سرنگون شده، اما به نظر میاد اوضاع حتی بدتر هم شده. بعد از سال 2011 در مصر عدم اطمینان سیاسی یه پیامدهایی هم برای اقتصادش داشت. باعث شد اقتصاد مصر کوچیک‌تر بشه، رشد تولید ناخالص ملیش کمتر بشه. طی این سالها قدرت از ارتش و به خصوص نیروهوایی به محمد مرسی رسید و از مرسی با کودتا به سیسی رسید. در زمانی که این اتفاق می افتاد، پول داخلی مصر به مقدار خیلی خیلی زیادی ارزش خودش را دست داد. همچنین سرمایه‌گذاری خارجی هم به شدت کم شد و تقریبا یه جوری صفر شد. یکی دلایلی هم که باعث صفر شدن سرمایه‌گذاری خارجی بود، سیاست اعمال سیاست‌های کنترل سرمایه در مصر بود که از سال 2011 اجرایی شد. دیتاهای بانک جهانی هم این موضوع تایید می‌کنه. یکی از عوامل اصلی مشکلات دولت مصر که باعث انقلاب هم شد، فساد دولتی و پارتی بازی بود و البته هنوز هم این مشکل هست. بخش خصوصی در اقتصاد مصر دست چند تا بنگاه خیلی بزرگه که از موقعیت‌های انحصاری خودشون به شدت استفاده میکنن و کلی سود میکنن. این باعث شده که بنگاه‌های کوچیک و متوسط نتونن با این غول‌ها رقابت بکنن و رشد پیدا نمیکنن و اکثرشون به بخش‌های غیررسمی که ما در ایران بهشون میگیم خصولتی رفتن و پروژه از اونجا میگیرن، جایی که رشد آنچنان معنای خاصی نداره و یا حیات انگلی پیدا میکنن. برای همین بخش خصوصی نمیتونه زیاد شغل ایجاد بکنه و نیروی کار جوان متخصص رو جذب کنه. بخش خیلی بزرگی از این نیروی کار جوان متخصص اعتراض و تظاهرات ها رو علیه آقای مبارک در سال 2011 ایجاد کردن و به وضعیت زندگیشون اعتراض کردن. اما بعد از 8 سال هنوز میبینن وضعیتشون تغییر که نکرده، هیچ بدتر هم شده. برای همین میشه گفت که مصر مثل آتیش زیر خاکستر میمونه و نزدیک به یک انقلاب دوباره. برای بیشتر از 20 ساله که آفریقای جنوبی با مسائل مربوط به بیکاری چالش داره و نرخ بیکاری در این کشور از سال 2016 از 25% عبور کرده و یه جوره پایین نیامده. دلایل ریشه دار شدن این بیکاری خیلی زیاده، اما 4 تا مورد هستن که اهمیت بیشتری دارن. اولی، آموزش بد و نامناسب. دومی، ضعف سیستم کارآموزی. علاوه بر آموزش ضعیف، سیستم کارآموزی هم یکی از دلایل بیکاریه. وقتی نیروی کار آموزش خوبی نمیبینه، بعد حداقل کارآموزی بکنه تا بتونه وارد بازار کار بشه. اما به خاطر ضعف این سیستم، نیروی کار به شدت آموزش ندیده و مشکل داره. به خاطر همین کسب و کارا نمیتونن جذبشون بکنن. دلایل سوم و چهارم شبیه به همه. حداقل دستمزد بالا و قدرت زیاد و چونه زنی اتحادیه ها، اتحادیه کارگری، باعث شده تا مدیرا و صاحبای کسب و کارا قید استخدام نیروهای جدید رو بزنن و کسب و کارهای خودشون گسترش ندن. سال 2012 دولت تصمیم گرفت برنامه رو اجرا کنه که تا سال 2020 نرخ بیکاری رو به 14% برسونه. اما ظاهرا که موفق نشده، چون درصدی پایین نیامده که بالاتر هم رفته. غیر از این عوامل، یه عامل پنجمی هم هست، بحث فساد دولتی در دولت آفریقای جنوبیه. حزب حاکم که الان در واقع دولت رو در دست دارن، 25 ساله که دارن حکومت میکنن، نتونستن اون وعده‌ای که داده بودن رو اجرایی بکنن و کلی هم فساد ایجاد کردن که در یه سرچ ساده بکنید تو اینترنت هزاران لینک میاد در مورد این موضوع. خیلی امیدوارن به انتخاباتی که چند ماه دیگه شروع میشه و امیدوارن که این تغییر بتونه ایجاد بکنه این انتخابات.
Fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal.
ونزوئلا از جمله کشورهایی که میشه با نگاه به شاخص‌های اقتصادی و وضعیت اسفبار این کشور توی سال‌های گذشته به راحتی نتیجه سیاست‌گذاری اقتصادی اشتباه رو دید. داستان بحران ونزوئلا از زمان برادر همسو با پدیده هزار چندم در ایران هوگو چاوز شروع شد. چاوز به شدت سوسیالیست بود و به سوسیالیسم اعتقاد داشت و شروع کرد به سیاست‌های سوسیالیست کلاسیک رو در ونزوئلا اجرا کردن. خیلی از صنایع رو ملی کرد که باعث شد که فضای رقابتی و کسب و کار از بین بره. قانون رو به حد کاغذ پاره تبدیل کرد. در زمان چاوز به خاطر قیمت بالای نفت مشکلات دیده نمی‌شدن و چاوز پشت این درآمد یه جوره قایم شده بود. اما خب میراث خودش رو که این بحرانه برای مردم ونزوئلا گذاشت. اقتصاد نابود شده ونزوئلا روی ساختار اجتماعی هم تأثیر خیلی بدی گذاشته. به طور مثال نرخ مرگ و میر بعد از شروع بحران و افزایش ناامیدی در کشور رشد خیلی زیادی کرده و رتبه دوم در جهان داره. رتبه اول کجاست؟ سوریه در حال جنگ. رتبه دوم ونزوئلایی که دوچار بحرانه، کشوری که در حال جنگ نیست اما دوچار بحرانه، یعنی اینقدر وضع خرابه. اما خب اطلاعات آمار به اندازه کافی عمق فاجعه رو نشون نمیده. در سال 2016 سازمان داروی ونزوئلا گفت که دسترسی به 85% داروی عمومی تقریبا ناممکنه. نرخ مرگ و میر نوزادا 30%، نرخ مرگ و میر مادران 65% نسبت به دو سال قبلش افزایش داشته. یه مطالعه دانشگاهی نشون میده که 78% مردم پول کافی برای خرید مواد غذایی لازم رو ندارن. نرخ فقر به عدد عجیب 80% رسیده. شما ببینید وقتی 80% مردم فقر مطلق دارن چه فاجعه‌ای داره اتفاق میفته و اتفاق افتاده. یک از دلایل بحران اقتصادی ونزوئلا اینه که اقتصادش بیش از حد وابسته به نفت و قیمت نفت و این نتیجه سالها سوء مدیریت و بی‌تدبیریه که الان رسیدن به اینجا. بحران اقتصادی مداوم و کنترل عجیب غریبی که دولت مادادور جانشین چاوز انجام داده باعث شده که تقریبا بخش خصوصی به طور کامل نابود بشه. این موضوع باعث صفر شدن سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال شده. در سال 2017 دولت کنترل قیمت‌ها رو کاهش داد، یارانه مواد غذایی انرژی رو افزایش داد تا بتونه از مردم حمایت بکنه. در ابتدای 2018 تو دو ماه حداقل دستمزد رو دو برابر کرد. اما همین کارها هم خودش باعث ایجاد نقدینگی بیشتر و تورم بالاتر بود. این دستمزد دو برابری ارزشش اندازه 6 دلار آمریکا بود. یه خانواده با دستمزد 6 دلاری روزانه میتونه 2 تا تخم مرغ بخره. یه خانواده برای اینکه بتونه یه سبد کالای اساسی تهیه بکنه به 20 برابر این مبلغ نیاز داره. 20 برابر. همین باعث شده که مرگ‌های زیادی از قحطی و گشنگی به وجود بیاد. مردم نمیتونن از پس هزینه‌های درمان بر بیان و سیاست‌های دولت برای حل این مشکلات و بحران باعث شده خریدن کالاهای اساسی در ونزوئلا سخت بشه. فقط قیمت نیست که بالاست. دولت با کنترل شدید و سرکوب قیمت‌ها به صورت دستوری باعث شده که خیلی از کالاهای اساسی پیدا نشن تو بازار و سر از بازار سیاه در بیارن. چقدر این هم آشناسی موضوع. اصرار دولت ایران تو سالی که گذشت به دلار 4200 در صورتی که تو بازار قیمت 3-4 برابر بیشتر داشت یه جورایی شبیه ونزوئلا است. حالا خب خدا رو شکر تا یه حدی جلوشو گرفتن، اما خب بازم قیمت بازار آزاد با قیمتی که دولت اعلام میکنه خیلی متفاوته. سوسیالیسم چاوزی تقریبا محلی مرگ رسیده. همین روزها شاهد کودتا، استعفا، جنگ داخلی توی ونزوئلا خواهیم بود و انقلابی که چاوز شروع کرد باعث شد که دولت به خرج و مخارجی که داره کاملا بی‌توجه بشه و تقریبا تمام سرمایه‌اش رو خرج بکنه. ملی‌سازی صنایع هم و مصادره دارایی خصوصی هم باعث شد که اقتصاد بیشتر از قبل نابود بشه. امروز در سال 2019 تورم ونزوئلا سالی 2.5 میلیون درصد شده و این عدد واقعا فاجعه ایه. چیزی که شنیدین اپیزود هفتم تیمچه بود. در تیمچه قصد ندارم سیاه نمایی بکنم یا حرفای ناراحت کننده بزنم یا امیدتون از بین ببرم. در این اپیزود از بحران‌ها، ناکارآمدی‌ها و فساد صحبت کردم که در سطح کشورهای مختلف وجود داره. با فهمیدن دلایل اتفاق افتادن این بحران‌ها و ریشه یابیشون میشه راه حل‌های مشکلات رو پیدا کرد یا مطالبه کرد. شاخص‌های منفی، بحران‌های اقتصادی، مرگومی، ناکارآمدی، فساد اگه وجود نداشتن، خوبی‌ها، رشد‌ها، پشت سر گذاشتن‌ها و از همه مهم‌تر دست گرفتن‌ها از این اشتباهات وجود نداشت و معنی پیدا نمی‌کرد. مرسی که همراه من سینا موسوی با پادکست تیمچه بودین. لطفاً پادکست تیمچه رو به دوستاتون معرفی بکنید و خداحافظ.